روز بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز دوشنبه است، در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. در باب حکمت دروغین یا مغالطات صحبت میکنیم. امروز هم چند متن آوردم خدمتتون، خیلی مهم هستن، امیدوارم برسیم همه را خدمت شما بخوانیم. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ شیراز به شما تقدیم کنم. زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. بله، این ماه رمضان عرض میکنم، امیدوارم شما مؤمن هستید، روزه میگیرید، الله مدینه از شما قبول کنه. اما اگر قرآن به سر گرفتید، اینها شب 21 که عرض کنم که قربانیان استبداد علی آمدند و او رو کشتند، این قرآن رو به سر گرفتید، دعا بفرمایید که به الله مدینه بیاویزید که این شر بزرگ رو از سر ملت کم بکنه، اگر دعاتون مستجاب است. و این ماه رمضان و روزگیری و اینها ننگ بوده در تاریخ ایران باستان. شما اگر مراجعه بفرمایید به تاریخ ایران باستان، در آیین اشو زرتشت کبیر میگوید انسان بایستی کار بکند جهان رو آباد بکند، یعنی کار و کوشش و آبادی جهان عرض کنم از اصول تعلیمات زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی بود. بنابراین کسی که روزه می گرفت و اینها مسخرش می کردن که این بیار بیکار افتاده گوشه منزل کار نمی تونه بکنه. بنابراین وقتی اهریمنان اومدن از سوی مدینه، هر چه حلال بود حرام اعلام شد، هر چه حرام بود حلال اعلام شد. این روزه و عرض کنم این دعا و تشکیلات به درگاه الله مدینه و این واقعا این شیوه بسیار بسیار توهین‌آمیز به شخصیت انسان که این دلوراس شدن باشه، این کار توهین‌آمیزی در شخصیت آدمه. این اعراب مردمان پرغروری بودن، گردن فراز بودن، دلاور بودن، خواستن اینها رو خرد کنن شخصیتشون رو. این نماز اختراع کرد که ای زانو بزنی سر به بالی بزنی، دیگه شخصیت برای کسی نمیمونه. آقا دعا و نیایش هم باید با شرافت انسانی مناسبتی داشته باشه. آخه باری اینها آمدند و هرچه حالا این تنها فایدهی که داشته، یعنی فایده که چه عرض کنم، دروغ رو نهادینه کرده تو جامعه ما. چون ایرانی شرابش رو میخورد، کبابش رو میخورد و هنوزم میخورد، میاد در خیابون آقا ما با زبان روزه چیکار کنیم. رفته رفته این مطلب پیش آمد که دروغ گفتن چیزی بدی نیست، دروغ مصلحت‌آمیز البته خوب است. ما ندیدیم بر اثر این روزه و ماه رمضان و اینها چند نهر بزرگ و رودخانه های فلان در کشور ما ناگهان جاری بشه، کویر لود تبدیل بشه، باید بنمیدم جنگل های آباد و عرض کنم کشور سعادتمند. از روزی که اینا آمدن، نکبت و گرفتاری و بدبختی و حقارت و فرومایگی رایج شد در مملکت ما. آقا ما مردم بزرگی بودیم، بزرگترین قدرت آسیا بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودیم، اولین دولت تاریخی جهان هستیم ما. بخوانید این هگل رو، فلسفه تاریخش رو، تا این داستان ها آمد. یک چیز که درش بوی فرزانگی و گردن فرازی و شخصیت بده ما در تمام این تعلیمات ندید. هیچ، هر چیز زیبایی همین از بین بردن. این قمدان یه قصر بزرگ بوده در همین تمدن که در همین یمن و اینها مدنیت‌های بزرگ بوده است، اینجا عرض کنم قصرهای بوده است. اینها دستور دادن قصرها رو خراب کنید به خاطر اینکه این کعبه نمیدونم که بایستی با شکوترنش این باشه. حتی این سعد ابن ابی وقاص از پولهایی که از ایران سرقت کرده بود، این سردار اسلام آمده بود مرمر برده بود و معماران ایرانی قصر باشکوه ساخته بود که کسانی که برای دیدن ها میومدن بیشتر از مکه بوده. دستور عمر اینا با کلان خراب کن. تنها چیزی که اینا نتوانستن خراب بکنن، اینها برای تخریب هستن، از روز اول برای تخریب بود. آثار مصر بوده، اونقدر اینها عظیم بودن که هرچی اینا آدم با کلنگ فرستن گفت آقا خراب نمیشه. سنگهای پنج تونی توی هم از کنم که کلاب شده با کلنگ اینها از میان نرفت. این باعث نجات مسلمانای مصر شد. این نانی میخورم بابت آثار فرعون. فرعون سمبل ظلم و کفره. دو سه بار یه مطلب رو گفتم، نکته ایست باید توجه کنید که از روزی که اسلام عظیم به مصر رفته، عرض کنم امره آس یک دو تا گنبد ساخته، یه توالت و اسم گذاشتم مسجد. این بزرگترین ملت مسلمان در خاورمیانه از آثار کفر داره زندگی میکنه. آدم از حیرت واقعا دهن انسان باز میمونن از این همه هنر. شما ببینید مثلا 3000 سال پیش از میلاد معماری و هندسه و طلاکاری اینا چه بوده و این آدم ها بر عرض کنم گاتی به خاطر کمک کردن به ساختن این هنرها در هم روزگار فرعون ها. پس اون کفر از این دین بهتر بوده. هیچ چیز زایایی نداشتیم برای ملت مصر بیچاره. نشستن ببینن یه عرض کنم که آمریکایی کسی هلندی چیزی برن با تعجب و حیرت تحسین نگاه بکنن، پولی بدن به این مصری ها. سه بار این بار سومه میگم این مطلب رو، چون خیلی مهمه، میخوام شما توجه کنید. آخر روزه‌ای که دولتی شد، یعنی دولت دستور داده است که بوی طعام بشنویم، شبا فلان به فلان میکنیم. شما فکرشو بکنید، نکبت از این بزرگتر میشه؟ آقا بنده نمیخوام روزه بگیرم، میخوام شام بخورم. تکلیفم چیه؟ ببخشید نهار بخورم. شده روزم دولتی بشه؟ من فکر میکنم اولویت در اندیشه هر ایرانی که وطنش رو دوست داره و انسانیت رو دوست داره و به شرافت این مملکت رو مردم احترام میذاره، در اندیشه براندازی این حکومت از پایه و اساس بایستی باشه. نه معامله و چانه زدن و ببینیم چی میشه و حالا یه کمی آخوندار پس به نشانی و اینها نمیشه. با این چیزا آزادی به دست نمیاد. من درود میرسم به این اکبر گنجی که حداقل عقایدش رو شجاعانه میگه که آقا این قرآن نوشته محمده، یه امام زبانم از بون دروغه. بایستی در واقع کسانی که به این مرحله میرسن اون دلاوری رو داشته باشن بیان کنن این قضیه در مملکت ما نهادینه بشه. هموطن، دین یک امر فردی و شخصی است. بسیار سفیهانه است یک کسی بنشیند از دین دیگری انتقاد بکنه. اما امروز مشکل ما این دین دولتی است، ما چاره ای نداریم. برای براندازی این رژیم، حالا بقیه غزل حافظ میخونم خدمتتون، برای براندازی این رژیم ابتدا ما بایستی در واقع حمله بکنیم به سرچشمه های مشروعیتش. چقدر نترسیم، چقدر ما ترسو هستیم. آقا پشت سر پیک 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 سرچشمه های مشروعیتش همون پیدایش اسلام عزیز هست و کتابش هست و عرض میکنم تقدسش رو ما باید از این بگیریم. تقدسی نداشته از اول. آزادی ملت، سعادت کشور افتاده از دست موش جنایتکار با یک موش اباطیل و اراجیف. سخنان عرض کنم که لاتائل لاتائل. ماه رمضان است. خب این ماه رمضان است، مملکت تعطیل. آدم گرسنه کار نمیتونه بکنه که، هر دم هم نماز. آقا داستان چی؟ آقا این عربای بیکار 1500 سال پیش به درد اونم نمیخورده. هر دم مگه میشه نماز بخونی تو کارخونه داری کار میکنی تو آزمایشگاه؟ آقا تعطیل نماز. یک ماه که عرض کنم ماه رمضان است و از روی 19 هم به سینه به کوب و برا علی. آقا این علی ده ها هزار نفر آدم رو کشته بود، اون رو کشتن. علی و عمر و سعد و فلانی نه همه سهم بودن. تقدسی در اینها نبوده. شما نگاه کنید حرفای خود علی، حرفای امام جعفر صادق، اینا هیچ کدوم ادعایی هیچی نکردن. ما کاسه از آش داغ‌تر هستیم. شما پیدا کنید که علی بگه من غیبگو هستم، اصلا مؤثر نیستم چیزی. یا من بیمار مرده، من یه روزی باید بشد که قبر من بشه بیمارستان صد تخت خوابی. آقا همچی چیزی مؤثر نیست. علی هم چیزی نگفت. یه دم در حقش اغراق میکردن داد اونا رو سوزاندن به قول بعض مورخی. یا اون جعفر صادق گفتن امام تو غیب میدانی؟ لعنت کردی برای کسی که گفته است این غیب میداند. آخه غیب مگه میشه کسی آدم هم غیب بدونه؟ آخه این چه حرفای مهملی است. یه مش آدم بودن مثل من و شما، مثل من و شما که نبودن، که دانش و علمی نداشتن، هیچی نمیدونستن از دنیا، هیچ تقدسی وجود نداره. آقا در تاریخ انسان تقدسی وجود نداره که، جسد که مقدس نمیتونه باشه که. اینا مشروعیت این حکومت رو از این داستان ها گرفتن. این یک سره لاتائل هم هست. امام رفت به ته چاه همونجا خوابیده تا یه روزی بیاد ما رو نجات بده. شما فکرشو بکنید ببین ما رو چقدر سفیه تصور کردن اینا. آدم حقیقتا میخواد یقه خودش رو چاک بکنه. آقا این چه دروغ و چه ادباری است. درود به اکبر گنجی. مرد مردانه، زیر شکنجه هم نشکست اکبر گنجی، مرد دلاوری است. ممکن است بنده با همه عقاید ایشون مخالف موافق نباشم، اما حقیقت امر رو بایستی گفت، اعتبار رو بایستی داد، کردیت به قول اینجاها میگوین دادم. هیچ کسی هم دوست نداشته باشه فضیلت هاش رو نمیشه پنهان کرد. به قول قدیمی ها به تعریض لا بل به تصریح میگوین آقا اینا داستانا چی؟ داستانی مزخرفات وجود نداشت تا قرن سوم چهارم، اصلا این حرفا نبود. ما ایرانی آمدیم بسیم این چیزا رو، معجزات و کرامات. یعنی طوری شده است که شما فکر شما کنید، شما هرگز معجزه رو به محمد نسبت نمیدین که خدا یا محمد کاری کن مریض ما خوب بشه، اما آویزون بشیم به قفل سامن الائمه. یعنی این رو از اون برتر میدانیم. آقا اگر چیزی بوده، اگر نمیدونم تقدسی بوده که هرگز نداشته، او دست او بوده بابا، او یعنی بنیانگذار اون بوده. این همه آوازها از شاه بابا نه چیزی نبودن که، پسر عموش بوده، خب پسر عموش بوده، دامادش بوده، خب باشه. عثمان دو بار دامادش بوده، عثمان ابن عفان که شما لعنت میفرمایید، دو بار داماد محمد بود بدون نوبت. پس چرا ما اعتباری بهش نمیدیم به خاطر دو نوبت؟ نخیر، داماد رسول بوده. تا ما این عرض کنم که تقدس رو از اینها نگیریم، دستمون بالا نخواهد رفت برای بیرون کردن اینها از این مملکت، از قدرت در واقع. قرار نیست این مملکت یک سر نابود بشه به خاطر حسین یا به خاطر اصغر. آقا چه زیانی ما دادیم به خاطر این اصغر و اکبر و اینها؟ شما ببینید حساب کنید، آقا ساعتی 4 دلار حساب کنید، یه کارگر ایرانی ارزش داره؟ چند صد ساعت وقت این بیچاره رو ماه محرم و رمضان و سفر و اینا، چه زیان اقتصادی؟ هیچ کشوری نمیتونه از این کارا بکنه جز ما. بابا نگاه کنید به این خلیج فارس و اینا، ببینید چه مدرن زندگی میکنن. بابا این همین خانواده آل مکتوم هستن در دبی، در همون عرض کنم شارجه و رأس الخیمه و خود عربستان، از این کارا نمیکنن که ما میکنیم. که این توسری رو هیچ حاضر نیست بخوره، ما میخوریم. در سوریه قدغن کردن حجاب رو در دانشگاه ها که ما نمیخوایم مثل ایران بشویم. اگه ما این رو به این آخوندها بدیم که این عرض کنم که ارتودکس ها و اینها نقاب و معنقی ننگین، اصلا این ضد شرافت آدمیزاد، این حجاب در دانشگاه راه بدهیم، آرام آرام این آخوندهای سوری هم می‌دونن حکومت ما رو سرنگون میکنن، یک از کنم که دیوان خانه مثل ایران ما درست میشه براشون. قدغن کرده همین سوریه، رفیق نزدیک و عزیز آقایون بخونید خبرش رو، کاسه از آشتاختر. آقا شما برید عربستان سعودی ببینید، آقا شما از کنم که حبیب ابن مظاهر میشناسی، موسای کاظم میشناسی؟ ببر دنبال کار زندگی. موسای کاظم کیه؟ حسین چیه؟ داستان چی میگی؟ آقا یه اسلامی بوده، یه قرآنی، یه خدای متصور بوده، یه قرآنی داشته و یه محمدی دیگه. اینقدر خداشناسی حشو زبائد و اکبر و اصغر و فساد، 13,000 امام زاده تو ایران ما ساختن، ما یه بدبختی و نکبت در واقع از همه اینا دارن مشروعیت میگیرن. ما گرفتار حکومت دینی هستیم، چاره نداریم جز این که به مشروعیتش ما حمله بکنیم و مشروعیتش مورد سوال قرار بدیم، چون پر گرفتاری و تضاد و مغلطه و دروغه. با دروغ اینها حکومت ساختن. از زمانی که طبل ورشکستگی اینها هم کوبیده شده، که میتونم بگم از همین انتخاب این خاتمی بسیار بسیار بی غیرت هست، اینها میزان دروغ و خرافات رو چندین برابر کردن. کارشون داره به دیوانگی میرسه. جسوجگر امام زمان شد. هر کس امام زمان ببینه ما جایزش میدیم. یعنی میخواد کمپلیتلی این ذهن مردم از امور حقیقی و ملموس جامعه گسیخته بشه، دنبال موهوم بگرده تا خدا حکومت کنه. شو فکرشو بکن. ولی من میخوام خدمت شما هموطن عزیز من که خداشناسی اینها توهین به خداست. میگید نه قرآن رو بخونی، مرتب خانم میاره این خدا فوش میده. به یک بچه آخوندی گفتم آقا اگه یه بچه 2 ساله‌ای بیاد پای شما رو لگد کنه شما چی میگی؟ گفت هیچی، میگیرم میبوسمش، شکلاتی هم بهش میدم. گفتم خب نسبت این بچه به شما بیشتر فاصلش یا ابولهب و خدا که بر فحاشی میکنه این خدای الله مدینه، این خدا پرستی، این در واقع اهانت به خداست. خدای خیلی حقیر و کوچکیه. عرض کردم خدا هرکس به اندازه ظرفیت عقلش و دانشش. اجازه بدید غزل رو تا پایا بخونم و بعد در باب سکولاریسم، لائیسیته و این چیزا صحبت میکنیم. اینا خیلی مهم هستن که ما بدانیم اینا چی هستن، چون آخوندها عرض کنم که دارن هر پدیده رو به نفع خودشون مصادره میکنن، حاضرن هر چیزی رو بشنون جز 2 لغت، یکی سکولاریسم و دموکراسی لیبرالیسم، 3 تا حاضر نیستن. اون رژیم قبلی هم، اون مرحوم هم تحمل 2 لغت رو نداشت، یکی دموکراسی، یکی اینتלקچوال، حالا به زبان فرانسه میگن انتלקچوال، تحمل نمیکرد. همه کسانی که حق مردم رو میخورن و به خودشون میدهن منتسب میکنن تحمل این 2-3 تا لغت نداره. چون وقتی یک کسی مینشه اونجا چماق به دست میگیره، در واقع حق 30 میلیون آدم رو میده به خودش. وقتی ما از ایران آمدیم بیرون سال 1974، اون چه باید در مملکت ما بود، اون چه شاید اما نبود. بله حق مسافرت بود، دیسکو بود، عرق بود، کباب بود رو کاپوت ماشین، همه چیز خیلی راحت خوب بود، خرید فروش، برو اروپا برگرد اینها. اما راجع به سرنوشت مملکت خفه شو. هر کسی هم میزد دهنشو خورد بکرد. یک مش ملت بی اختیار. ارتش بود داشتیم 10-15 تا، بیشتر از آمریکا ما ارتش بود داشتیم، ولی برای چی من نمیدونم. اما هیچ ارتش بودی نمیتونست که یه تیپ زرهی که سر یه گروهان رو حرکت بده به اختیار خودش، به دارش میکشیدن. در واقع نخست وزیری هم داشتیم قربان، اختیاراتش به اندازه همون قهوه‌چی بود که برای چای می آورد. میگین نه برید تاریخ نگاه کنیم، بپرسین از اونا که بودن، بپرسین ببین کسی اختیاری چیزی داره. خب اونا مشروعیت از جای دیگه میگرفتن، از شاهنامه میگرفتن و عرض کنم از تاریخ ایران و مؤسسه پادشاهی اینا میگرفتن. اینا هم از گور مردگان و استخوان‌های پوسیده اعراب و عرض کنم که اون سنگ سیاه سوراخ در عرض کنم که مکه بود، که این سنگ سوراخ رو اجازه بدید من عرض کنم مدت 60 سال ایرانیا در مستراح گذاشته بودن. اگه نمیدونید لطفاً به تاریخ قرامته مراجعه بفرمایید. اینها عرض کنم که حمله کردن به عنوان حاجی رفتن در همین محوطه، یک مرتبه شمشیرها رو کشیدن، 20,000 تا حاجی رو به قتل آوردن. گفت وقتی که رسید رئیس اینها به همین سنگ سوراخ زد این شکست. آورد این رو بستن به تناب در مستراح. 60 سالی در مستراح بود. یک کسی پیدا شد از همین علاقمندان و مؤمنین، 60,000 دینار داده اینا رو از اون وارث اون بابا خریده بردن چسبوندن دوباره گذاشتن اونجا. مشروعیتش از اینا میگه. هر کسی میتواند هر چیزی رو بپرسته، درود بر او، اما نمیتواند دین حکومت کند، حکومت دینی. آقا دولت یک داور بی‌طرفی است که وظیفه‌اش در واقع سعادت مردم، دفاع از شرافت مردم، عرض می‌کنم برقراری عدالت، مساوات، اینها باشه. دولت که نمی‌تواند مدعی یک گروهی باشه، طرفدار یک گروهی، که هر کی شیعه نباشد کافر است و نجس است. شما وضع سنی‌های مملکت ما رو ببینید. بهایای بیچاره گرفتن نمیم 13 چند سال اینا رو زندانی کردن، 7-8 نفر بودن، هیچ گناهی هم اینا مرتکب نشدن. مگه میسر دولت آخه دینی باشه یک گروهی رو پشتیبانی بکنه، یک گروه تو سر گروهی که دولت نیست که؟ آخر خب اجازه فرمایید که براتون بخونم. حافظ دل درد میگرفته، سرش درد میگرفته از دست این ماه رمضان که میشد، این از کنم رندان و قلندران و روشنفکران و اینها، اینها در واقع روزگار نکبتی بوده روزگار ماه رمضان. بیشتر از این نمیتونست حافظ بگه، تکبیرش میکردن این بلا برش ببرن. روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل، صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. مرغ زیرک به در خانقه هکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. گله از زاهد بدخو چه کنم؟ آخوند بدخو منظورش است، آخوند خوشخو شما میشناسین؟ گله از زاهد بدخو چه کنم؟ رسم این است که چو صبحی بدمد، در پیش افتد شامی. یار من چون بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک سبا پیغامی. اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درداشامی. حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خود کامی. یاد دو لغت افتادم، در غزلی بود عرض کنم که تیلسان و سولجان، در واقع تیلسان هست و سولجان. تیلسان یعنی لباسی که آدم های بیار مفخور می پوشن، یعنی عبا، لباس گشاد. کشیش های مسیحی مفخور، آخوندهای سنی مفخور، آخوندهای شیعه خودمان مفخور، اینا می دازه تسبیح هم دست می گیرن. اینا تیلسان. سولجان که از زبان من گذشت و فراموش کردم توضیح بدم خدمتتون، عرض کنم معرب چوگانه. من اولین باری که دیدم این لغت رو در ترجیبند مشهور سعدی است، در همون بند نخستین می‌فرماید: ای سرو بلند قامت دوست، وه وه که شمایلت چه نیکوست. در پای لطافت تو میراد هر سرو سهی، که بر لب جوست. اون خرمن گل نگل که باغ است، نه باغ ارم که باغ مینوست. در حلقه سولجان زلفش بیچاره دل افتاده چون گوست. بسیار ملامتم بکردند کاندر پی او، مرا که بدخوست. ای سخت دلان سست پیمان، این شرط وفا بود که بی دوست بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. سولجان معرب چوگان هست. خیلی کم دیدم من این تصویر رو در ارتباط با زلف. سعدی به کار برده است: در حلقه سولجان زلفش بیچاره دل افتاده چون گوست. یعنی در حلقه این، عرض کنم که منظور چوگان است، چوب چوگان. باری به خاطر داشتم، خواستم این دو لغت رو هم خدمت شما معنی کرده باشیم. اجازه فرمایید موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما دنبال مطالب.